السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزکت هوا و تمتعه فی ها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری بفرستید. خب الحمدلله نزدیک 90 آیه قرآن رو به زمینه سوره مبارکه حمد تا به حال مفاهیمش رو تقریبا اشراف پیدا کردیم و تذکراتی نسبت به آیات الهی پیدا کردیم که انشاءالله در جانمون هم بنشینه. به آیه 90 رسیدیم که بعد از اون که جریان یهود رو داشت بازگو میکرد در این آیات متعددی که تا کنون گذشته، این نزدیک 40 آیه 30 آیه که گذشته، از جمله رسید به جریان یهود که اینها وقتی به جریان پیغمبر بشارت داده بودند و به نسبت به نصارا، نسبت به انصار که هنوز البته انصار نشده بودند، مردم مدینه، اوس و خزرج، نسبت به اوس و خزرج تهدید کرده بودند که وقتی نبی ختمی بیاد ما انتقاممون رو از شما میگیریم و اون موقع حاکمیت ما معلوم میشه. وقتی نبی ختمی آمد اینها ایمان نیاوردند و برخلاف اینها اوس و خزرج جز و اولین دسته هایی بودند که ایمان آورده بودند. شاید یکی از علت هایی که اوس و خزرج اولین دسته هایی بودند که ایمان آوردند شاید هم همین باشه، یعنی بی حکمت نبودش که اینها از قبل بین اوس و خزرج یه همچین مسائلی رو مطرح میکردن و تهدید میکردن که اون منجی میاد از ماست و ما از اونها از او کمک میگیریم و شما رو در حقیقت چکار میکنیم؟ شما رو سرکوب میکنیم و غلبه میکنیم. وقتی که نبی ختمی آمد اینها ایمان نیاوردند و از اون طرف هم مسائل دیگری هم از جمله دشمنی اوس و خزرج با هم دیگه و کینهای اونها هم در کار بود که هم همه اونها هم از قبیله کی بودن؟ تبع بودن، اگر یادتون باشه که در اونجا گذاشته بود. اینها با اون بشارتهایی که از قبل شنیده بودن، با خصوصیاتی گفته بودن این منجی میاد چه آثاری دارد، یعنی تبلیغ برای اینها رو کی انجام داده بود؟ رو اینها رو خود یهود انجام داده بود و اونی رو که دشمنشون بود رو به دست خودشون غلبه دادن بر خودشون، چون وقتی اوس و خزرج ایمان آوردن سلطه‌شون بر یهود بیشتر شد، چون یهود دشمنی کردن با پیغمبر اکرم و دشمنیشون با پیغمبر اکرم و نقض عهدهاشون باعث شد که چی بشن؟ باعث شد که نبی ختمی با اونها بجنگ، حتی و جنگ نبی ختمی با اونها باعث شد چی بشه؟ باعث شد اونها مغلوب تام شدن. اگر در اون زمان نسبت به اوس و خزرج یک حالت تابعیت اجمالی داشتن، تابعیتشون محضه شد، بلکه با شکستن بیعت‌هاشون که عهدشکن بودن، اینها اصلا از اطراف مدینه کوچانده شدن، حتی در بعضی از قسمت‌ها مثل فدک، مثل اینها که در دست اینها بود، مثل خیبر که در دست اینها بود، با اون جریاناتی که پیش آمد مغلوب‌تر هم شدن، ذلیل‌تر هم شدن، ضربت علیهم الذله هم شد برای اینها به دست خودشون. این خدای تبارک و تعالی تدابیر خودش رو به واسطه تدابیر در حقیقت کفار و مشرکین و اهل حیله با خدا پیش میبره، یه سنت. لذا اگر امروز هم ما این رو توجه بکنیم، خیلی از اوقاتی که خیلی از مسائلی که دغدغه میشه ذهن ما رو مشغول میکنه و گاهی میبینید که اصلا فکر میکنیم که کن فیکون میخواد بشه با این، بعد میبینی همون میشه یه سبب قوت، همون میشه یه سبب عزت. خدای تعالی تدابیرش رو، این باور اگر ایجاد بشه، نقل میکنن از مقام معظم رهبری تو اون جریاناتی که بالاخره این کاندیداها متعدد بودن و افراد مختلفی بودن و نقشه های شومی کشیده شده بود تا قبل از اینکه جریان شورای نگهبان پیش بیاد، خب خیلی ها دلهوره و استراب و اینا داشتن که چه خواهد شد، بالاخره چه جور میشه، نمیشه جلوشون ایستاد، نمیشه رهاشون کرد، چه باید کرد؟ یه دلهوره عجیبی بود. نقل کردن از نزدیکان ایشون که اصلا ایشون یه آرامش عجیبی داره که انه اصلا هیچ خبری در کشور نیست. همون جریانی که عرض کردم تو جریان فتنه هم 88 هم ایشون آقای رحیمپور عرض کردم براتون یه دفعه نقل میکرد، اینم خیلی جالبه که ایشون نقل میکرد که شاید مثلا 2 ماه بعد فتنه با ملاقاتی که داشتیم بعد با مرداد ماه تقریبا جلسه ای بود، بعد بعد جلسه صحبتی شد ایشون گفته بود که اینجور نیست که اینا دست من باشه، این دست خود خدا باشه. این جریان مادر موسی که خطاب بهش شد که اون آیه چی هستش ان القه، بله القه القه فلیام، که این رو در حقیقت القه فلیام او رو در تابوت قرار بده در اون به صورت القه فلیام، منتها اونجا مادر موسی لولا ان ربطنا على قلبه، اگر ما قلب او رو به خودمون مرتبط نکرده بودیم چی میشد؟ داره که در حقیقت فراغ پیدا میکرد که این در حقیقت قلب از جا کنده میشد. آیه رو الان من یادم نیست که آیه چی هستش؟ یادتون نیست؟ که اگر ما ربط بر قلب او لولا ان ربطنا على قلبه، اگر این ربط رو ایجاد نکرده بودیم اینقدر جریان سنگینه، یعنی سنگین ترین جریانی که به یه مادر بگن، میگن خودت با دست خودت فرزندتو بنداز تو آب، اگر از دستش بگیرن بکشنش راحت تره تا خودش با دست خودش فرزندشو بنداز تو آب، سخت تر نیست؟ چیه آیا آقا؟ آه فأصبح فؤاد ام موسا سارا، اصبح یعنی سارا، فؤاد ام موسا فارغه، کنه از جا کنده بشه، فؤادش میخواست از جا کنده بشه. فأصبح فؤاد ام موسی فارغا لولا، بعدشه چی؟ آه و اینم نزدیک بود آشکار بشه لولا ان ربطنا علی قلبه، که معلوم میشد مادرشه دیگه، اگر معلوم میشد که دیگه قطعا هم میکشتنش، درسته؟ این در حقیقت اطمینان و طمأنینه ای رو که مادری با دست خودش فرزندش رو بندازه تو آب خیلی سخته. من میگم اگه دشمن میگرفت میکشتش سختیش اینقدر نبود که خودش با دست خودش بنزه تو آب، یعنی نمیگم یکی بگیره بنزش تو آب، میگه خودت بنداز القه فلیام، این دیگه از اون خلاصه ابتلاعات و امتحانات سخت، السلام علیکم، از اون ابتلاعات سخته که به مادر بگم خودت بنداز بچه، میگه بگیری بندازین اگرم میخواید بکشید، نه میگه خودت بگیر بنداز، خودت بنداز نه کسی دیگری، این سخته. خدای تعالی تدابیر رو جوری قرار میده که از همون جایی که ما فکر میکنیم نقطه ضعفه همون میشه نقطه قوت. این مادر با این امتحان پس میده و این طمأنینه هم تو وجودش ایجاد میشه. خب مادری که به این طمأنینه برسه خیلی رشد عظیمیه. مقام معظم رهبری تو اون جریان این مرتبه رؤیت براش، اون ربط ایجاد شد، لذا اون ربط رو مشاهده میکنه، ربطنا علی قلبه محقق شد، که این انقلاب رو که اون دلسوزی عظیم رو و اون خروش عظیم و نسبت بهش داره به راحتی چی میشه؟ میگه اصلا دست من نیست، همه توانش رو به کار میگیره اما میدونه او کاری نیست، کار اون. این رؤیت توحید خیلی عظیم بوده، این رؤیت خیلی عظیم بوده، لذا تو این جریان هم همینجوری نقل شد که ایشون خیلی آرامش داشت تو همون اوج سختی ها. و از اون طرف اون تدابیری که دیگران میکردن بر این که این تدابیر به هم بریزه زمین بازی ما رو و اون چه که ما براش پیش بینی کردیم، یعنی ما رو که میگم یعنی نظام رو، میبینید کاملا در حقیقت چی میشه؟ عکس میشه، بلکه یه سرمایه های از اینها تو اینجا تفویض میشه و یه سرمایه گذاری و نقشه های اونها تفویض میشه به ادنا در حقیقت حرکتی که از این طرف صورت گرفته و اطمینانی که از این طرف شده. و الا اگر یه کسی اشراف داشت میتونه سرمایه گذاری که اونا تو این 2-3 سال کردن تا به اینجا برسه چقدر در حقیقت از وسائطشون، از واسطه هاشون، از واسطه های واسطه هاشون در شوراندن این مسئله، در قبولوندن این مسئله استفاده کردن تا این لحظه بهره برداریش باشه، لحظه بهره برداریش یه دفعه شد صفر، نه فقط صفر بلکه در حقیقت این پایین تر از صفرم رفت، یعنی الان مثل سابقم دیگه نیست مسئله. اینها یه خدا رحمت کنه از آیت الله بهجت رو میفرمود وقتی که جریان این انحلال روسیه پیش آمد، این جدا جدا شدن روسیه پیش آمد، مقام شکر شما بیشتر شد، مقام شکر شما بیشتر، ایشون میفرمود طولی نمیکشه که آمریکا هم، ایشون میفرمود من خودم شنیدم، یعنی اینجور هم نیست واسطه باش، ایشون طولی نمیکشه آمریکا هم به همین مبتلا میشه، به همین تبعض. منتها شرطش این است که این فعل الهی که در روسیه اتفاق افتاد، شوروی اتفاق افتاد و در آمریکا هم در انتظارشون به وعده ایشون، این در حقیقت مقام شکر ما رو زیاد کنه، اتفاقاتی که اینجا افتاده مقام شکر ما رو زیاد کنه. اگر این شکر ما رو زیاد کرد، توجهم به خدا شد، قوی تر میشه دفعه بعد. اما اگر مقام شکر ما زیادتر نشد، ما هم ممکنه به سرنوشت همون مبتلا بشیم. اون ممکنه اون تحقق او سر جاشه، اما نفعی برای ما نداره اون وقت. اگر مقام شکر ما زیادتر نشد، اون محقق میشه، اما نفعی برای ما نداره، گاهی ضرر هم پیدا میکنه. یعنی میگیم کاش که همون حالت چی بود؟ همون حالت سابق بود که اون این مقام شکره، که مقام شکر انسان رو تو راستای خلقت و تدابیر الهی قرار میده. در آیه‌ای که وارد شدیم این بودش که با توجه به این جریان یهودیا، فلما جاءهم ما عرفوا، وقتی که بر اینها وارد شد نبی ختمی و اونچه که اینها میشناختن، کفروا به، فلعنت الله علی الکافرین، که اینها کفر ورزیدن و خدا هم بعد خودش رو کفر بعد ایجاد میکنه، پنهان کردن، پوشاندن اون چیزی رو که میداند و بپوشاند انسان مطابقش عمل نکند، کفر بعد ایجاد میکند. این لعنت الله علی الکافرین، لعنت مطلق بر کفر مطلق، مراتب لعنت بر مراتب کفر. پس اگر ما هم در نعمتی کفر ورزیم، به همون مقدار لعنت شامل حالمون شده، اما لعنت مطلق برای کفر مطلق. اگر آیتی که میاد آیت عظیمه باشد، کفرم کفر عظیم است. درسته؟ یعنی اینها رو فقط مخاطب رو یهود نگیریم و تاریخی، بلکه مخاطب رو خودمون بگیریم و با اینکه خودمون کجا ممکنه تطبیق بکنه، بر فعل ما کجاش ممکنه تطبیق بکنه. لذا لعنت الله علی الکافرین دیگه نگیم از ما به دوره، نه، با ما اونم رابطه داره. به سمشتر و بهی انفسهم ان یکفروا بما انزل الله بغیان ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. خیلی آیه، ببینید سر تا سر همین آیات دائما ارتباط با انسانه. بئس ما اشتروا به انفسهم، این بد تجارتی بود که کردن که نفس خودشون رو، که اون حقیقت فطرت اینها بود، فطرت این کالای اینها بوده، این کالا رو دادن، چی در مقابلش گرفتن؟ چی گرفتن؟ کفر رو گرفتن، تکذیب و کذب رو گرفتن. در مقابل فطرت اونو گرفتن، سنخیتی بین این سمن و مسمن هست؟ هیچ رابطه نیست. اگر کسی سمن رو که ارزش داره داد و یه چیز بی ارزش رو گرفته، آیا بعثمشترو صدق میکنه؟ بعثمشترو بهی انفسهم، بد فروختن، خیلی بد کاری کردن، بد معامله انجام دادن. چرا؟ چون جانشون که سرمایه فطرتشون بود و سرمایه توحید بود، دادن چی گرفتن در مقابلش؟ بعثمشترو بهی انفسهم ان یکفروا بما انزل الله، که در مقابل این کفر بما انزل الله اینها ورزیدن، در حالی که فطرت سرمایش چی بودش؟ نتیجهش باید چی میشد؟ از این سرمایه باید کجا صرف میکرد و استفاده میکرد؟ فعلیت پیدا کنه فطرت، فعلیت پیدا کردن فطرت خرج فطرت بود. فعلیت پیدا کردن فطرت یعنی ایمان به ما انزل الله. درسته؟ اگر به کفر به ما انزل الله این منجر شد، یعنی این فطرت ضایع شد، از بین رفت. تعبیری که حضرت آیت الله خوشبخت رحمت الله علیه می کردن در ضایع شدن، خیلی تعبیره، میگه بعضی از انسانها ضایع میشن. ضایع شدن تعبیرشون این بود، مثل حیوانی که توی بیابانی که از هیچ طرفی به آبادی و کسی ببینه و جای دیگه اثر بگذاره، اونجا بره بمیرد و هیچ اثری از مردنش هم باقی نمونه. این که ضایع شدن، ضایع شدن یعنی این که آدم یه جایی که هیچ اثری ازش باقی نمونه، هیچ در حقیقت از او چیزی اونجا بره از بین بره. گاهی میفرمودن مثلا ضایع شد این طرف، ضایع شدن رو بعد به این معنا مان، اینا ضایع کردن فطرت رو، هیچ اثری برای فطرت از اون چیزی که متوقع از فطرت بود ظاهر نشد، بلکه خرافش ظاهر شد. دقت بکنید، یه نکته های ساده است. بعثمش تروبه انفسهم، انفسشون چی هستش؟ فطرتشونه، یعنی اون سرمایه‌شونه، استعدادشونه، چون میخوان معامله کنن دیگه. اینجا انفس استعداد توحیده، نه انفس فعلیتش. چون اینها این استعداد رو میخوان بدن در مقابلش خواهن چیزی بگیرن، فعلیت رو که نمیدن در مقابلش چیزی بگیرن. اونی رو که میدن چی هستش؟ استعداده، که استعداد رو میدن در مقابلش فعلیتی رو بگیرن. این استعدادی که دادن، اون سرمایه فطرت در مقابلش چیزی که گرفتن چی بوده؟ کفر به ما انزل الله، و این از دست دادنه. لذا میفرماید که بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل الله بغیان. این هم در حقیقت تعدی بود از مسیر. این تعدی گاهی تعدی ممدوح بغی به کار برده میشه، بغیه و مطلوب در رابطه با جایی که مطلوبه، ولی کن اکثرا بغی در حقیقت به معنای چی استفاده میشه؟ به معنای تعدی باطل. و الا اون جایی که انسان حرص بر یک امر خیر داشته باشه، این بغی داشته باشه و حرص داشته باشه در رسیدن به، یا مطلوبش بشه در حقیقت بغیش که با حرص به طرف اون مطلوب حرکت بکنه، اینجا ممدوحه، درسته؟ اما بغی به معنای ذم اکثرا استعمالش در معنای ذمه. لذا میفرماید بغیان، حسدن، اینها در حقیقت کشیده شدن به اینجا. چرا حسدن؟ چرا بغیان یعنی حسدن در اینجا؟ چون اینها در نظرشون بود که اون رسول ختمی و منجی از طایفه در حقیقت بنی یعقوب میشه و این از اون نشد، و وقتی که دیدن و فکرم کردن وقتی بیاد اونها رو در عرش می نشونه و انتقام این جریان بعد از موسی رو از بقیه می گیره، دیدن نه، نه فقط اونها رو بر عرش نشوند و نه تنها از طایفه فرزندان یعقوب نبود، بلکه چی هستش؟ بلکه اونها رو سر جاشون هم بیشتر از اونی که سابق بودن نشوند. لذا اینها هم کفر ورزیدن، لذا کفر ورزیدن یک فرو به ما انزل الله. اگر با ما این کار رو بکنن، ما چه میکنیم؟ اگر با ما این کار رو بکنن، اگر به ما الان عزت و احترام با ما دارن، اینجا خونه که با احترام عزت هر جا میریم خلاصه ادب و آداب و احترام نداریم، اگر با ما چه کار بکنن؟ از اونجاهایی که توقعمون بوده ها، نه اونجایی که بی توقعی میگه آمریکا داره میکنه و... نه، از اونجایی که توقعمون در حقیقت غیر از این بود، درسته؟ حالا خطاً با ما این برخورد رو بکنن یا صحیحاً، یعنی یه کاری کردیم با همون این برخورد رو تند بکنن، نه یا یه کاری نکردیم اشتباه شده با همون این برخورد رو بکنن، چه میکنیم؟ بغیاً، حسدن مقابل ما رو بزرگ کنن. الان مثلا آدم میره یه جایی، یکی از درد دلهای اساسی که پیش میاد این است که چرا اونو گذاشتن، چرا منو نذاشتن، چرا اون اینجوری شد، چرا منتها در قالب چی هستش عمدتاً؟ در قالب هستی او متخصص نیست، من متخصصم، او مثلا متعهد نیست، من متعهدم، او مثلا لایق نیست، من لایقم. دائما اینا هست تو زمزمه هامون یا نه؟ تازه اینا همه عزت اینا محفوظ، عزت اونم محفوظه، اما عزت بالاتر رو میخوایم تو ما نکند که خلاصه این بغیان باشد تو جای خودش، این مرتبه بغی باشد ولی توجه بهش نداریم. لذا من دائم میگم آیات رو مرتبط معنا کنیم با خودمون، هرچند باید اون معنای نهاییش هم در نظر گرفت، اما باید مرتبط دید. به ما انزل الله بغیان ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، چون کار خدا این است که خدا بر هر کی بخواد آیات خودش رو نازل میکند، درسته؟ اینا حسد ورزیدن. چرا حسد ورزیدن؟ ان ينزل الله من فضله علی من یشاء من عباده فباءوا، چون اینجوری شد که بر اون چه که اینا فکر میکردن نازل نشد آیات و بر اون تنزیل نشد، فباءوا بغضب علی غضب. این باء یعنی رجعه، باء یعنی رجعه، باء یعنی رجعوا، رجعوا، تعبیر به رجعوا خیلی تعبیر جالبیه. رجعوا بغضب علی غضب، یعنی اینها قبلا مورد غضب بودند، درسته؟ ظاهرا دورانی غضب در نسبت به اونها ظاهرش این بودش که نیست دیگه و خدای تعالی نسبت به اونها غضب ندارد و اینها شریف بودند، انسان شریف خودشون، اما با این فعلشون دوباره چیکار کردن؟ فباءوا بغضب علی غضب، به یه غضب جدیدی بر غضب قبلی که داشتن رجعوا بر اون و رجوع به اون کردن. یعنی مثل ما که میگیم وضوء علی وضوء نور علی نور، که این بر نور بود و وضوء جدید نور علی نور، درسته؟ این بر کفر بود، بر تکذیب آیات الهی، طبق این همه آیاتی که قبلا داشتیم، اینا اهل تکذیب بودن، اهل کفر بودن، این همه اهل در حقیقت کتمان بودن، اهل مقابله با ما انزل الله بودن، اما با این که نسبت به این مرتبه هم اینها کتمان کردن که اعتراف به این دیگه خیلی داشتن، نسبت به این خیلی تظاهر داشتن، این رو اقلا اظهار میکردن که قبول دارن. وقتی که در حقیقت نسبت به این هم کتمان کردن، به غضب علی غضب شد، غضبی بر غضب. منتها اگر انسان نسبت به یه مرتبه‌ای وقتی که یه صدایی مثلا دیدید، یه صدایی اگر دائمی بشه انسان به صدا عادت میکنه. اگر میخواد صدای جدیدی رو بشنود، صداهای کمتر از اونم دیگه نمیشنود، صدای دیگری رو بخواد بشنود، باید صدا چی باشه؟ بلندتر از اون باشه تا انسان بشنود. و الا اگر فرکانسش از اون کمتر باشه، تو همون در حقیقت مجروع هم باشه، شنیده نمیشه، چون انسان گوشش به او داره چی میشه؟ میگن اگر کسی یه صدای مهیبی تو گوشش بپیچه تا مدتی کره، اصلا اگه صدام تموم شده باشه، ولی تا مدتی یعنی چند ثانیه طول میکشه تا گوش حالت در حقیقت آمادگی پیدا کنه برای شنیدن صدا. این که غضب بر اینها بوده، این غضب اگر میخواد یه غضب دیگری علاهده بشه، علا غضبن، احاطه بر اون غضب، یعنی این فعل اینها شدیدتر از فعل قبلیشون بود، که اینها نسبت به اون چه که قبلا انجام داده بودن که مورد غضب قرار گرفته بودن، این فعل جدیدشون غضب بیشتری. معلوم میشه آیت بصیرتر بوده نسبت بهشون، حجت تمامتر بوده نسبت بهشون، که کفر به این که ورزیدن، این غضب علا غضب بود. درسته؟ با این نگاه نشون میده که فعل اینها در اینجا یه فعلی بود که حجت بیشتری براشون تمام شده بود و خودشون به این بیشتر در حقیقت متذکر بودن، غیر از اونجاییست که انسان مثلا نسبت به آیه از آیات غافله و انکارش میکنه بعدن. این مورد توجه و جلو چشمشون دائما بوده و بهش اعتراف و اظهار داشتن، بعد انکارش کردن. لذا همین که بهش خدا برای اینها جوری پیش آورده بود که اینها اظهار بعد اظهار میکردن، دائما ذکرش وسط بود، دائما نقل مجلسشون بود، این جریان بشارت به منجی، و بعد که آمد انکارش کردن، این دائما وسط بودن، این خودش یه تدبیر الهی بود که این تدبیر الهی حجت رو چیکار بکنه برای اینها؟ تمامتر بکنه. حالا ببینیم همین نسبت تو ما اونجاهایی که حجت تمامتره، اونجاهایی که یه چیزهایی آشکارتره. ما تا به حال تو جریان اینقدر رهبری میفرماین در رابطه با جریان آمریکا، اینجور در تقابل با آمریکا که اونها هم شروع کردن با ما و از ابتدا دشمنی کردن، از قبل از انقلاب و بعد از انقلاب و جاسوسیشون و ادامه تا امروز تحریم هاشون، بعد یه عده‌ای از ما با اینکه این آیت نفع زیادی تا به حال برای ما داشته و باعث در حقیقت سیطره استقلالی ما تو خیلی از جهات شده و خیلی منافع دیگه هم داشته، اون وقت وقتی یه عده‌ای بیان دائما باب مذاکره رو و اینکه راه این باز است و این مطرح میکنن، یعنی چی به نظر شما؟ یعنی اینکه در حقیقت اون چیزی که نفعش رو ما تا کنون دیدیم، درسته؟ بیایم چیکار بکنیم؟ بیایم ناسپاسیش بکنیم. بیایم در حقیقت به خاطر اینکه حالا یه عده‌ای ممکنه با این تمایل پیدا بکنن یا تو ذهن‌ها اعوجاج ایجاد بکنیم، تمایل اظهار بکنیم. اینا ناسپاسی، نعمت‌ها فقط اونجور نیستش که ما انزل الله باشه، فقط اون نیستش که نسبت به منجی باشه، همینجا هم نسبت به رهبری همینجور، نسبت به این وجود در حقیقت توحیدی و الهی، انقلاب و نظام همینجور، این همه نفع ما تا بال دیدیم، بعد دهنکجی بکنیم، بعد پشت بکنیم. قطعاً این پشت کردن‌ها دنبالش نه خطره، با او به غضب علی غضب دارد، به غضب علی غضب، فبا او به غضب علی غضب وللکافرین عذاب مهین. این که اسم ظاهر آورد، علامه میفرماد وللکافرین، اسم ظاهر آورد، نمیگه ولهم عذاب علی. اگر میفرمود لهم عذاب علی، این در حقیقت مرتبه اخف بود. این که میفرماد للکافرین عذاب علی، یعنی علت عذاب در حقیقت مهین، علت عذاب مهین چی هستش؟ همین کفر، همین پوششی که بود که اینا ایجاد کردن، این پوشششون، این پوشیدنشون که نسبت به این مثل پوشته، این علته. پس این یه قاعده قرآنی، هر جا جای ضمیر بود اظهار شد، یکی از قاعده های قرآنی این است که در جایی که جای ضمیر بود اظهار شد، مشعر به علیت است، مشعر به علیت است که وللکافرین عذاب مهین، اون هم نسبت سنخیت بین عذاب و عذاب مهین با کفر. یعنی این که اینجا عذاب مهین آورده با اظهار کفر، یعنی کفر با عذاب مهین. عذاب مهین عذابی است که خارکننده است، درسته؟ پس باید کفر نوعی از کفر باشه که با عذاب خار کننده سازگار باشد، که اینم از اون بحثای جالبه که نسبت داره که اینجا اظهار کرده بین کفر اینها، که فعل اینها رو در کفر بیان کرد. فعل اینها در کفر چی بود؟ پوشاندن اون چیزی بود که اینها میدانستند. این پوشاندن اون چیزی که اینها میدانستند که کفر ورزیدن به این و پوشاندنش، درسته؟ این پوشاندن با عذاب مهین، عذابی که خار کننده است، نتیجهش هم تو دنیا همین شد. اینها خار شدن در دنیا، عذاب مهین دنیایی، عذاب مهین اخروی پیدا کردن. لذا حضرت آیت الله جوادی در اینجا یه نکته بیان کرده، نکته جالبیه. ایشون میفرماید که ابتلاعاتی که تو دنیا برای افراد پیش میاد 4 دسته است. گاهی خدای تعالی ابتلا پیش میارد تا چی بشه؟ تا درجه بده به کسی. تعبیر ایشون این است که گاهی ابتلا آزمون و ابتلا سبب مزید درجه است، این برای اولیاء الهی. گاهی سبب تنبه و بیدار شدن، ایقاظ و تنبیه، که اکثرا اینجوریست. اون که برای اولیاست خاصه، خیلی به ما کار نداره، به خودم رو عرض میکنم. اما یه دسته از ابتلاعات سبب ایقاظ و تنبیه، انسان از خواب بیدار میشه، غفلت رو میزنه کنار، لعلهم یتذرعون، که به اصحاب الذرا میاد تا تنبه ایجاد بشه. یه دستش این مربوطه به تقریبا به قول ایشون از اوساط اهل ایمانه که وسطها رو شامل میشه. یه دستش این است که جنبه کفاره است این ابتلاعات، یعنی وقتی که میاد گناهان انسانها رو تطهیر میکند، جزای دنیایی او میشه. ممکنه یه خاریه تو دنیا هم ایجاد شده باشه، اما این خاریه تو دنیا، این در حقیقت جزای اون عملی میشه که انجام داده بوده، لذا با این تطهیر محقق میشه. این 3 دسته که این هم برمیگرده از اوساط به پایین، که در حقیقت ما رو شامل میشه، بازم شامل حال ماها میشه، که جزای سیئاتمون در دنیا. اما یه دسته دیگه هستش که دسته 4مه، که اصلا این ابتلا جنبه خزی و رسوایی فقط دارد. این مربوط به کی هستش؟ این مربوط به اهل عناده، چون نه تطهیره، نه تنبیه، نه درجه است. پس ببینید یکی درجه میشه گاهی. میاد ابراهیم خلیل الرحمن، ابتلا پیدا میکند به اون چیزی که در قرآن از ابتلا ابراهیم رب به کلمات، ابراهیم رو پروردگارش به کلماتی مبتلا کرد، درسته؟ اونجا درجه پیدا کرد. گاهی چی هستش؟ تنبه اخذناهم بالبأساء و الضراء لعلهم یتضرعون، تنبه و بیداری. گاهی چی هستش؟ تطهیره، که ما مبتلا میکنیم بندگانمون رو، حتی داره گاهی به یه تب تو سال مبتلا میشه تا تطهیر بشه، اگر اون لممی داره ازش ریخته بشه. گاهی هم چی هستش؟ خزی و رسواییه، که اون هم نسبت به آخرت. یه سری در حقیقت آیات در این هستش که ربنا انک من تدخل النار فقط اقزیته، اگر کسی رو داخل در آتش جهنم کردی، این حتما خزی شامل حالش میشه. یعنی خزی در دنیا اگر آمد و اون ابتلا، 4 احتمال دارد. ابتلا اون در حقیقت پیش آمد 4 احتمال دارد، اما در آخرت اگر پیش آمد چی هستش؟ فقط اگر خزی پیش آمد، فقط من باب اون عناد و لجاج هست. پس تو دنیا 4 احتمال داره، اما تو آخرت من تدخل نار فقط اخزیته، هر کسی داخل در نار بشه خزیه. لذا خزی در اونجا با نار یکی هستش. اینم اینجا که عذاب مهینه. و اذا قیل لهم آمنوا بما انزل الله، وقتی به این یهود میگن که ایمان بیارید به ما انزل الله، قالوا نؤمنوا بما انزل علینا و یکفرون بما وراءه. ببین محور رو کی قرار میدن؟ خودشون. نؤمنوا، ما اینا تو وجودمون دائما هستشا. نؤمنوا بما انزل علینا، اونی که بر خود ما نازل شده. نمیگه ما انزل الله چیه، نمیگه ما انزل الله رو ما بهش ایمان داریم. اگرم میخواد ایمان داشته باشه، میگه به چی ایمان میارم؟ ما انزل علینا، اونی که بر ما نازل شد، نه بر نبی ختمی، نه بر انبیاء غیر بنی اسرائیل. به غیر از اونا ما ایمان نمیاریم. نمیگه اونا ما انزل الله نیستن، نمیگه اونها ما میگه ما انزل الینا رو، ما فقط الینا رو فقط ایمان میاریم. اونی که در حقیقت بر ما نازل شده، اینم از همون بحثایی است که اگر بگردیم تو خودمون هم یه منشأهایشو انسان پیدا میکنه. یا یکفرون، ما انزل الله هست اما ما انزل الله علینا نیست. دقت میکنید؟ چون دو قید داشت دیگه، ما انزل علینا رو ما فقط چیکار میکنیم؟ دو قید داره، ما انزل باشه، علینا هم باشه، درسته؟ این اگر دو قید هر کدومش نباشه ما قبول نمیکنیم. البته کسی ممکنه بگه که چی هستش؟ اینها قائلن به این که به غیر از خودشون بر کسی اصلاً ما انزل الله معنی نمیده. اگر کسی این رو بگه، اون موقع در حقیقت بشارت هایی که خود تورات داده که بر غیر این در حقیقت واقع شده، بر غیر از این واقع که نشون میده، کسی دیگری است، از اینها نیست، از ولد اسماعیل است. تو اونجا هم این بشارت ها رو بعضیشون داشتن. لذا میفرماید که یک فرون به ما وراءه و هو الحق مصدقا لما معهم. کسی ممکنه همینجا استدلال بکنه، آیا بشارت هایی به نبی ختمی جزء ما انزل علینا بوده یا در حقیقت ما انزل علی غیر اینها چی بوده؟ یعنی به استدلال بکنیم به مقدمه خودشون، آیا ما انزل علینا بوده یا نبوده؟ میگه اینها از مثل فرزندانشون میشناختن اینها رو، یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، میدونستن مثل همونه، اصلا یقین داشتن این هم جزو ما انزله. پس اینها تو ما انزله علینا هم، پس یکی این که اولا ما انزل الله علی غیرنا رو قبول ندارن حتی اگر ما انزل الله باشه. ای میگه خب حالا این ممکنه یه مقدمه باشه بگیم که اینها قائل باشن به این که اصلا با بر غیر ما نازل نمیشه، اینو میذاریم کنار. ولی مسلم این است که ما انزله علینا تورات هست. آیا اینها به تورات در حقیقت عمل کردن، قبول کردن؟ نه، از جمله احکام تورات همین احکام صدر آیه بوده که میشناختن او رو، اینها رو بشارت داده بودن، لذا به همون هم عمل نکردن. لذا قرآن به همین اخذشون میکنه. لذا میفرماد که بله، مصدقا لما معهم و هو یکفرون به ما وراءه. اینها کفر میورزن به ما وراء ما انزل علینا و هو الحق و مصدقا لما معهم، و در حالی که اون در حقیقت چیزی که اینا بهش کفر ورزیدن حق است و تصدیق میکند لما معهم رو، اون چیزی که اینها داشتن، مصدق است لما معهم، یعنی اونی که بعدی اومده تکذیب قبلی رو نمیکنه که بگن ما انزل علینا، ما رو داره تکذیب میکنه پس ما قبولش نمیکنیم. نه، مصدق اونم هست، تصدیق کننده اونم هست، مصدقا لما معهم. قل، اگر شما این حرفو میگید، فلما تقتلون انبیاء الله من قبل، اون انبیاء قبل، خدا هم خلاصه زودی براشون چی میکنه؟ استدلال میاره که شما حتی نه به ما انزل الله خودتون، حتی به اونهایی که این انزل الله رو آوردن از خودتون هم رحم نکردید، نه به ما انزل الله، نه به اون کسانی که حامل ما انزل الله بودن. دقت میکنید؟ فلما تقتلون انبیاء الله من قبل این کنتم مؤمنین، به ما انزل الله خودتون میگید هستین. اگر این کنتم مؤمنینی که خودتون میگید به اون ما انزل علینا ما مؤمنین، درسته یؤمنون به این، نؤمنو به این، میگید ما نؤمنو به این دیگه، بلا فاصله نؤمنو رو داره چیکار میکنه؟ خدشه‌دار میکنه که اگر اهل ایمانید و اون چی که میگید، فلما تقتلون، یعنی اگر میگفت چرا انکار میکنید یه مرتبه بود، اما میگه چرا میکشید انبیاء خدا رو، یعنی اونایی که اینا رو آوردن دارید میکشید، این اشد از انکار نسبت به اون چیزی که آوردنه، یعنی ریشه اون کار رو اینا دارن میزنن اصلا، نه فقط انکار تکذیب ما انزل الله باشه، بلکه اون کسی که حامل اینه و حامل هم با او متحده، او رو دارن از بین میبرن که منشه این رو از بین ببرن. فلما تقتلون انبیاء الله من قبل، و انبیایی که اومده بودن و از انبیاء خودتون هم بودن، از انبیاء بنی اسرائیل بودن، چرا اینها رو کشتید؟ ان کنتم مؤمنین. ولقد جاءکم موسی بالبینات، اشکال دیگه، مگه نمیگید ما به اون ما انزل علینا ایمان داریم، در حالی که موسی با بینات برای شما آورد، ثم اتخذتم العجل من بعده، کو ایمانتون؟ مگه شما گوساله پرستی نکردید؟ و انتم ظالمون، کجا مؤمنون؟ شما ظالمون. و از اخذنا، بازم یه اشکال دیگه بر شما، میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور، اون میثاقی که تو اون حالت شدید از شما گرفتیم که کوه رو در حقیقت گذشت جریانش بر شما مسلط کردیم که خذوا ما آتیناکم به قوه و اسمعوا، این رو به قوت بگیرید و گوش کنید، قالوا سمعنا و عصینا، ما میشنویم اما از او تخطی میکنیم. این ایمانه؟ و اسمعوا یعنی حجت تمام میشه، شنیدید، پیمان رو هم قبول کردید، اما پیمان رو اسیان کردید. و اسمعوا سمعنا و عصینا و اشربوا فی قلوبهم العجل، عجل در قلب اینها اشراب شد. خب عجل که خود گوساله که تو قلب اینها نرفت. ببین تعبیرات خیلی دقیقه، اشربوا فی قلوبهم العجل، حالا حرف راجع به این خیلی زیاد شده، ما اونا رو خیلی نمیخوایم وارد بشیم، فقط میخوایم مختصر باشه. تعبیر شده مثل یه درختی که کاشته میشه که وقتی اون رو آبیاری میکنن ریشه میدوانه محکم میشه. اشربو فی قلوبهم العجل، یعنی که انه عجل، مثل یه درختی در درون اینها کاشته شده که اینها اشربو، از آب اینو سیراب کردن که این درخت تماما در وجود اینها جاگیر بشه، قشنگ ریشه بدوانه. کنایه از این است که این محبت عشق در وجود اینها کاملا ریشه دوانده بود و تمام وجود اینها رو پر کرد. یعنی با تمام وجود میخواستن، با تمام وجود میخواستن. این تعبیر اشربو فی قلوبهم العشق یعنی تمام وجودشون مایل بود به اون جریان. خب کسی که تمام وجودش مایل باشه وقتی موسی برگشت از دلش کنده میشه، با اون جریان توبه از دلش کنده میشه، بی خود نبود اون جریان توبه، اینقدر عظیم بود اون توبه اینها، فقتلو الی بارئکم، که همدیگر رو بکشید. معلوم میشه که این درون اینقدر ریشه دار شده بوده، اونجا هم عرض کردیم که به غیر از این شدت امکان ریشه کن کردن او نبوده، درسته؟ تازه همونم وقتی ریشه کن شده هنوز خدای تعالی داره میگه که این جریان، دقت بکنید که این جریان رو داره به رخ میکشه، یعنی این جریان ریشه دار باقی مونده است هنوز. اشربو فی قلوبهم العجل بکفرهم، که محبت عجلم نمیاره، اینقدر به فرمایش مرحوم علامه اینقدر این استعاره رو قوی آورده که میخواد نشون بده اینها چقدر محبتشون شدید بوده. میگه که انه خود این گوساله رفته تو دل اینها و اینا دوستش دارن، اینا دارن اشرابش میکنن، گوساله رو تو دلشون دارن اشراب میکنن. محبت گوساله یه شأنه، اما خود گوساله خودشه، اینقدر این قوی خواسته بشه اشراب میکنن گوساله رو در دلشون، اشراب میکنن گوساله رو، یعنی اینقدر عظیم بوده این محبت. اشربو فی قلوبهم العجل بکفرهم قل بئس ما یأمرکم به ایمانکم ان کنتم. اگر این ایمانه که میگید که نؤمن و به ما انزل علینا، این خیلی بد ایمانی هم هست، کفرتون رو حالا ببین. این ایمانشون بوده، خود حدیث مفصل بخوان از مجمل، از این مجمل، که اگر ایمانی که اینا میگن نؤمن و در حقیقت به ما انزل علینا، اونی که ما بهش ایمان آوردیم اینه که به اسما در حقیقت یأمرکم به ایمانکم، ببین کفرشون چه وضعی دارد. این آیاتی بود که در اینجا اومد، یه قسمتی از تطبیقش مونده بود. ایشون میفرماید که آیاتو تقریبا مثل که تطبیقشو خوندیم، بله بیان شد دیگه، چیزی توی این تطبیقات نیست، میمونه تو بحث روایی که روایتشو خوندیم. ایشون ففت در المنصور این روایت رو، یه نکته دقیقی ایشون یه بحث جالبی داره که اینم بلکه بتونیم این چند دقیقه تمام کنیم. در در منصور، در در المنصور از در حقیقت نقل میکند که از ابن عباس که قال کانت یهود و بنی قریظه و النضیر من قبل ان یبعث نبی ختمی یستفتحون الله، اینها دائما چیکار میکردن؟ دعا داشتن و وعده میدادن، بشارت داشتن. یستفتحون الله یدعون علی الذین کفروا، اینجوری میگفتن و یقولون اللهم انا نستنصرک بحق النبی الامی الا نصرتنا علیهم فینصرون، فلما جاءهم ما عرفوا که یرید نبی ختمی که آمد ولم یشکوا فی کفروا به، در حقیقت اینها دائما از خدا میخواستن که به حق نبی ختمی، این منظور به حق نبی ختمی. بعد المنار میگه که صاحب المنار میگه مگه نبی ختمی حقی بر خدا داره که اینها بخوان اینو بگن؟ لذا این روایت باطله، این نقل باطله، چون به حق نبی ختمی گفته و نبی ختمی حقی بر هیچ انسانی، هیچ کسی، هیچ موجودی حقی بر خدا ندارد، چون او حق بر بقیه دارد. ببین گاهی افراد در توحید چی میشه؟ آدم رو از اون ور میندازه. خیلی آدم بخواد موحد بشه ها، مگه کسی دیگری حقی دارد؟ مرحوم علامه میفرماید که این اشکالی که اینجا کرده، این در حقیقت چی هستش؟ هازا ناشن من عدم تأمل فی معنی الحق و معنی القسم. این نفهمیده که اگر اونها قسم خوردن به این و به حق نبی ختمی، این معنای صحیحی ازش متمشی میشه، لذا روایت باطل نیست، روایت صحیحه. نظیرم زیاد دارد، نظیرم زیاد دارد که خدای تعالی خودش در قرآن قسم خورده به خیلی از چیزها و یه حقوقی رو بر خودش قرار داده، و کذالکه چی؟ ننجل مؤمنین، این حق رو قرار داده. یا کذالکه چی هستش؟ یا آیه شریف دیگری میفرماید که قرار داده بر خودش نصر مؤمنین رو، اگر کسی این کار کرد نصر مؤمنین رو، نجات مؤمنین رو، اینها رو بر خودش قرار داده. این قرار دادنها
اگر از قبل خدا باشد این حق، چه اشکالی داره؟ با توحید منافات داره؟ خدای تعالی قسم خورده بر خلاصه چی؟ بر ملائکه، بر شمس و قمر، بر زمین و آسمان، بر نمیدونم زیتون و بر انجی، بر اینا قسم خورده. بله؟ کتب علی نفسه الرحمه، این در حقیقت رحمت رو بر خودش نوشته و قرار داده. اگر امری از جانب خود خدا حقی قرار داده بشه، خود خدا قرار بده، این خلاف توحید نیست. لذا این توحید رو آدم بخواد خیلی محضتر بکنه، فکر کنه هیچ حقی نیست، اون حقی که خدا، مثل این مونه که اون خدا حق نداره یه حقی بر خودش قرار بده ها، از این بر آدم افتاده. حق نداره خدا حقی بر خودش قرار، نه اینجا امکان نداره. ایشون اینجا اینو میخواد بفرماید، بیانه ان القسم، در اینجا قسم و حق رو که میخوایم معنا بکنیم، هو تقید الخبر اول انشاء به شیء ذی شرافه و کرامه من حیث انه شریف او کریم. بعد بفرماید که گره بزنه به یه شیء شریف و کریمی، بگه اگر این کار انجام نشد این شرافت بره زیر سوال، این کرامت در حقیقت چی بشه، این کرامتی که بود از بین بره، خدا رو در حقیقت به این قسم بده. فتبطل شرافت و کرامت و به بطلان نسبت الکلامیه فان کان خبرن فبه بطلان صدقه، گره بزنه بین این که اگر من دروغ گفتم این کرامت مثلا که در فلان مسئله برای من بود یا برای دیگری بود او از بین بره، گره بزنه بین این به بطلان صدقه. و این کان انشاءن، اگر امر انشائیه، امرن او نهیان فبه عدم امتثال تکلیف. مثال، فاذا قلت لامری ان زیدن غائمون فقد غیدت صدق کلامک به شرافت عمرک و حیاتک و علقتها علی، بهیز لو کان حدیثک کاذبن، اگر این حرف تو دروغ بود، کان عمرک فاقدن لشرافه، جان تو و عمر تو هیچ شرافتی توش نباشه. داری سرمایه کریمی رو که در خودت هست که عمرته و قائل به اینم که شریف هستش، این رو با این گره میزنی. و کذا اذا قلت افعل کذا و حیاتی، اگر گفتی این کار رو انجام بده، قسم به جانم، او قلت اقسمو که به حیاتی ان تفعل کذا، فقط قیدت امرو که به شرف حیاتک، به حیث لولم یعتمر مخاطبه که لذهبه، اگر این قسمو دادی که به جان تو رو به جان خودم خلاص این کارو بکن، اگر اون نکنه یعنی چی شده؟ یعنی جان تو در نظر او بی ارزش شده. لذا تو هم هر جایی رو خرج نمی کنی، جایی خرج می کنی که این شرافت از بین نره. دقت کردید؟ میخواد بگه که این یه چیز کریمی رو انسان میاره در مقام قسم که اگر یه موقعی این محقق نخواد بشه این از بین رفته. لذا هر انسان عاقلی نمیاد این سرمایه‌ش رو اینجور از بین ببره، بی خود قسم بخوره. و من هنا یظهر اولا ان القسم اعلی مراتب تاکید فی الكلام، یه نکته. دوم این است که اون چیزی که بهش قسم میخورن باید حتما اشرف من متعلقه هی باشه نسبت به اون چیزی که میخوایم براش قسم بخوریم، نسبت به اون چیزی که قسم بهش میخوریم باید از اون چیزی که میخوایم براش قسم بخوریم باید اعلی باشه، اشرف من متعلقه. فلا معنا لتاکید الكلام به ما هو دونه فی الشرف والكرامه، این امکان پذیر نیست. وقد اقسم الله، اما خدا قسم خورده در کتابش به چی؟ به در حقیقت به اسم نفسه و وصفه به عزتک و وصفه به اصطلاح در حقیقت فوربک، و اقسم به نبیه و ملائکته و کتبه و اقسم به مخلوقاته که السماء و الارض و الشمس و القمر و النجوم و اللیل و النهار و الیوم و الجبال، همه اینا رو قسم خورده. و لیس الا ان لها شرافت حقه به تشریف الله، اینها که قسم خورده آیا از خدا بالاترن؟ با این قسم خورده به اینها؟ نه. پس چطوری خدا به این قسم خورده با اینکه اون چیزی که آدم میخواد بهش قسم بخوره باید اعلا باشه از اون چیزی که براش قسم میخوره؟ میگه اینها تو نسبتشون با خدا هستن که شریف میشن، لذا خدا تو نسبت اینها با خودش قسم به اینها خورده برای اینکه امرش در حقیقت زمین نماند. این همون نگاه الهی، کیف استعز و فی الذلت ارکستنی و کیف لا استعز و الیک نسبتنی. اگر تو اون نسبت دیده بشه سر تا سر عزت تونتون میشه. میترسم که این، البته بحثش گفته شد دیگه، فقط بعدن یه اشاره میکنیم دیگه انشالله آیات بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.